أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که تا این جلسه ما رو همراهی کردن. ما تشکیلات رو از نگاه کارکردی تعریف کردیم. گفتیم تشکیلات یعنی عرصه ی عرضه ی ارزه. یعنی تو تشکیلات ما میایم و یک میدانی طراحی میکنیم که بر اساس اون میدان آدم ها خودشون رو میان به منصه ظهور میذارن و به واسطه حضور تو این میدان نقاط قوت و ضعفشون، نقص و کمال خودشون رو میبینن و میفهمن تو چه مسیری باید برن. خیلی از تشکیلات ها بوده که آدم ها اومدن توش و مسیر زندگی خودشون رو پیدا کردن به واسطه اینکه فهمیدن توی این زمینه استعداد دارن، علاقه دارن. و استعداد و علاقه هم چیزی نیست که مثلا من برم ببینم چیه توش ورود پیدا کنم یا نکنم. حتما باید یه فضایی باشه، یه جایی باشه من خودم رو محک بزنم و این خیلی مهمه. خب ما تو فضای تعریف به کار کرد با چند تا نکته مواجه میشیم. یکی اون رشد که عرض کردیم تشکیلات میشه بستر رشد آدم ها. تو تشکیلات اتفاقی که میفته و خیلی قابل تأمله و خیلی زیباست اینه که تشکیلات کارخونه ایست برای رشد و به فعلیت رسیدن استعدادها. یکی از اتفاقاتی که ما بر اساس این تعریف بهش پی میبریم اینه که تشکیلات عرصه آفرین است، بسترساز است. لذا تو تشکیلات عملیات یکی از چیزهایی که خیلی مشخصاً باید وجود داشته باشه. حالا عملیات همون گام‌های اجرایی رسیدن به یک سری از اهدافه. اگر بر اساس این تعریف بخوایم نگاه با دقت‌تری داشته باشیم، یکی از چیزهایی که توش می‌بینیم بحث ارتباطه، بحث ربطیه که انسان‌ها با هم دیگه و تعاملاتیه که آدم‌ها با هم دیگه دارن. یکی از چیزهایی که تو این فضا می‌بینیم اشکال و مشکلیه که تو تشکیلات هست. به هر حال تو مسیر رسیدن به هدف و توی این عملیات قطعاً اشکالاتی اتفاق میفته، مشکلاتی و موانعی سر راه ما هست که اتفاقاً برطرف کردن همین مشکلات، برطرف کردن همین موانعی که به آدم رشد میده. لذا ما تو تشکیلات مقاومت و استقامت رو یاد میگیریم. تو تشکیلات سبقت گرفتن از همدیگر رو یاد میگیریم. با همدیگه تو تشکیلات به یک انسجام رفتاری میرسیم که خیلی مهمه. یکی از چیزایی که تو تشکیلات هست قطعا هم باید باشه دستوره، دستوری که میرسه و ما نباید از دستور فرار کنیم. یکی از چیزایی که تو تشکیلات میبینیم یک شکل واحدی است که آدم ها بعد از یه مدتی پیدا میکنن. شما ببینید تو یک عملیات وقتی که یه عده‌ای ورود پیدا میکنن بعد از یه مدتی هم شکل میشن اینا با هم دیگه، تو نوع رفتارشون، تو نوع حرف زدنشون، تو نوع حتی ظاهرشون. این طرف وقتی میرفت جنگ و برمیگهی ظاهرش این بچه ها هم شبیه هم دیگه میشد. از دور گفتن این بچه ها مثلا بچه های جنگ هن، بچه های جبه هن. تو تشکیلات شاکل شکل میگیره، به این معنا که یک شکل متحدی، یک اتکای اولیه تشکیلاتی هست که به واسطه اون شاکله تشکیلات محقق میشه که حالا روی این قضیه حرف خواهیم زد. امروز تو ادامه بحث میخواییم ورود پیدا بکنیم به تعریف به ارکان تشکیلات. این تعریف خیلی برای ما حائز اهمیته، از این جهتی که به ما میگه اگر تشکیلاتی این ارکان رو داشت میشه بهش بگیم تشکیلات، و اگر این ارکان رو نداشت خیلی دل نمیشه بهش خورش کرد. لذا اون آدمایی که تشکیلاتی ان یا میخوان تشکیلات هایی رو راه بندازن به این تعریف دقت بکنن. این تعریفی که خدمت عزیزان عرض میکنیم صرفا یک سری حرف های نظری نیست. ما با این تعریف میتونیم تاکتیک هایی رو تو فضای تشکیلات در بیاریم، تفاوت هایی رو در بیاریم که آقا مواظب باشیم مثلا تشکیلات ما به تیم یا به سازمان تبدیل نشه. این به معنای این نیست که تیم یا سازمان بد باشه، نه، به هر حال انقلاب اسلام نیاز به همه این فضاها داره، ولی ما فعلا کارمون کار تشکیلات سازی است. خب وارد تعریف بشم. تشکیلاتی یعنی چی؟ از لحاظ ارکانی تشکیلات به جمعی از آدم ها میگن که برای رسیدن به هدفی مشترک با محوریت رهبر مبتنی بر نظم و سازماندهی مشخص عمل میکنه. این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی این که تشکیلات یه جمعی از آدم هان که یه هدف مشترکی رو دارن که به واسطه اون هدف مشترک دور هم دیگه جمع شدن، یه محوریت هم دارن که اون محوریت رو ما بهش میگیم رهبر، و این آدم ها بر اساس اون هدف مشترک بر اساس یک نظم و سازماندهی عمل میکنن تا اون هدف رو محقق بکنن. نزدیک به این تعریف رو حضرت آقا تو کتاب پیشوای صادقشون اینجور میگن. من جمله حضرت آقا رو میگم و بعد برمیگردیم به توضیح این تعریفی که خدمت عزیزان عرض کردیم. حضرت آقا میگن که بدیهی است که منظور یک حزب منظم و مرتب با مفهوم امروزی آن، یعنی مجموعه ای از کادرهای منظم و فرماندهی های منطقی و شهری و غیره نبوده و نمیتواند باشد. حالا دقت کنید، تشکیلات به معنای جمعیتی از مردم بوده، پس اولین رکنش اون مردم است و آدم است که ما عرض کردیم که با هدفی مشترک. دومین رکنش اون هدف مشترک است که این هم عرض کردیم، کارها و وظایف گوناگونی را در رابطه با یک مرکز و یک قلب تپنده و مغز فرماندهنده انجام داده. اینجا رهبر رو از تا آقا مطرح میکنند به عنوان سومین رکن یک تشکیلات و میان خود نوعی روابط و نیز احساسات نزدیک و خویشاوندانه داشتن. این هم همون نظمیه که ما عرض کردیم به عنوان چهارمین رکن تشکیلات. شبیه به این تعریف رو شهید بزرگوار شهید بهشتی دارن. شهید بهشتی آدم فوق‌العاده‌ای بوده از لحاظ آدم تشکیلاتی. شهید بهشتی رو شما اون چیزی که شاید ما از شهید بهشتی سراغ داریم اون فضای فعالیت‌های بعد از انقلابی شهید بهشتی باشه، در صورتی که شهید بهشتی رو باید قبل انقلابش رو ببینیم و فعالیت‌های قبل از انقلابش رو. اون 5 سالی که شهید بزرگوار شهید بهشتی میرن آلمان و اونجا یک تشکیلات جدی رو راه میندازن، یک انجمن اسلامی جدی راه میفته که هنوز که هنوزه آثار و برکات انجمن اسلامی شهید بهشتی هنوز هست و جاری و ساریه. یه حرکتی رو یه آدمی چند سال پیش، 50-60 سال پیش راه اندازی کرده توی کشور غریبه، هنوز این آثار و برکات ادامه داره. و بعد اون اتفاقاتی که تو مدرسه علوی تو حوزه علمیه‌ای که راه میندازن محقق میشه و چه آدم‌هایی تربیت میشن، یه جورایی ارکان انقلاب اسلامی توی این مدارس و حوزه‌های علمیه شکل میگیرن. این بزرگوار واقعا زندگیش قابل دقت و بررسی است. شهید بهشتی تعریفشون از تشکیلات و نگاهشون به تشکیلات اینه: تشکل یعنی مجموعه ای از افراد. پس اینجا افراد مهمه، یه جمعی از افراد که ما بهشون گفتیم آدم، که بر اساس آرمان، ایمان و نقطه نظرهای مشترک گرد هم بیایند که همون هدفیه که عرض کردیم، تا جماعت شوند که ید الله مل جماعه، تا بتواند زمینه را برای رشد اخلاق کار دست جمعی و برای رشد استعدادها و شناخت کادرها. اینجا شهید بهشتی داره تعریف به کار کرده هم میگه، یعنی کار تشکیلات اون رشد اخلاق کار دست جمعی است، رشد استعداد هاست و شناخت کادرها و تربیت آنها و تهیه برنامه ها و قبول مسئولیت اجرای برنامه ها هموارتر کند. اینجا این تعریف رو ما از یک جزوه‌ایه که حزب جمهوری اسلامی گفتارها و گفتگوها شهید بزرگوار شهید بهشتی توی اونجا این تعریف رو میارن. خب برگردیم به تعریف خودمون. ما عرض کردیم تعریف به ارکان داریم. بر اساس این تعریف تشکیلات 4 رکن اصلی داره. 1، آدم. آدمی که یه جمعی هن باید بیان پای کار تشکیلات. دو، این یک و دوی که میگیم بر اساس اولویت نیست، حالا بر اساس اولویت هم میگیم چه اتفاق بیفته. دو، رهبر، رهبری که لوکوموتیوران تشکیلاته، باغبان تشکیلاته، چسب تشکیلاته و کسیه که تشکیلات رو شکل میده. دقت کنن عزیزان، ما اینجا واژه مدیر رو به کار نمیبریم. تشکیلات بیشتر از این که مدیر بخواد، رهبر میخواد. سازمان ها مدیر میخوان ولی تشکیلات ها رهبر میخوان. حالا فرقش چیه رو انشالله عرض خواهیم کرد. سومین رکن تشکیلات هدفه، آرمانه، اون چیزی که ما میخواییم بهش برسیم. تشکیلات هایی که هدف نداشته باشن طبیعتاً نمیتوانند به سرمنزل مقصود برسن. یه دور همیه، یه گرد هماییست. و چهارمین رکن تشکیلات نظمه. من همینجا یه گوشه‌ای به سازمان بزنم. ما تو سازمان به جای رهبر مدیر داریم، ما تو سازمان به جای هدف بهره‌وری و ساختار داریم، ما تو سازمان به جای نظم انضباط داریم که خیلی متفاوته. تو سازمان بیشتر از اون که آدم‌ها مهم باشن، بهره‌وری ها مهمه و بیشتر از این که نظم مهم باشه، انضباط مهمه. انضباط به معنای این که من سر ساعت مشخصی بیام، سر ساعت مشخصی هم برم. ولی نظم به این معنا نیست. نظم هماهنگی و انسجام تشکیلات رو میگن که حالا روش حرف خواهیم زد. خب بر اساس این ارکانی که خدمتتون گفتیم تشکیلات شکل میگیره و هر کدوم از این ارکان نباشه میتونیم بگیم تشکیلات شکل نمیگیره. مثل نمازی که اگر ارکانش نباشه، به هر دلیلی سهوان عمدن نماز نماز نیست، توی این قضیه هم اگر این چهار تا هدف، رهبر، آدم، نظم نباشد، ما نمیتونیم اون تشکیلات استانداردی که میخوایم ازش نتیجه بخش باشه و کار انقلاب اسلامی رو جلو ببره ببینیم. خب توی این قضیه حالا باید بشینیم یکی یکی ارکان رو بررسی بکنیم. اگر این چهار تا کنار هم دیگه قرار بگیره، اون عرضه اتفاق میفته، اون رشد آدم ها اتفاق میفته، اون همدلی ها و انسجام ها اتفاق میفته. ولی اگر این چهار تا کنار هم دیگه نباشه، به اندازه نقطه ضعف و قوت هر کدوم طبیعتا تشکیلات ها کار داره و کار میبره. یه تأملی بکنن دوستان، ببینن آیا می شود رکن دیگری به تشکیلات اضافه کرد. شاید ما بررسی هامون کم بوده، شاید باید بیشتر دقت می کردیم. بر اساس بررسی های ما این چهار تا میشه ارکان تشکیلات. آیا نیازی نیست رکن پنجمی اضافه بکنیم یا نه؟ شما بگید بعضی از این رکن ها نباشه، هم اشکال نداره، میشه تشکیلات رو شکن. این قابل دقته و قابل فهمه و قابل بررسی است. دوستان بزرگوار، ایشالله بتونیم تشکیلات های استانداردی رو تشکیل بدیم و با این تشکیلات اهداف انقلاب اسلامی رو محقق بکنیم. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستیم.